بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. حکمت 147 نهج البلاغه رو بخش های پایانی حکمت هستیم و کلمات امیرالمومنین رو بررسی میکنیم. حضرت فرمودن که از علم من ندیدم کسی لیاقت داشته باشه که بهره ببره و این صلاحیت ها در این جامعه نبود و همین باعث شد که من نتونستم معلم باشم و مردم از این علم بهره نبردن. به هر حال فاعلیت و قابلیت هر دوتا با هم شرطه و لازمه و حتی اگر معلمی مثل امیرالمومنین هم باشه و قابلیت نباشه ما بهره‌مند نخواهیم شد. اونی که مهمه قابلیت و وگرنه همیشه بزرگان و اولیای خدا هستن. امثال اسد علی آقای قاضی، امثال مرحوم آیت الله العظما بهجت، این بزرگان در طول تاریخ بودند و هستند. علما صاحبان مشاهدات ربوبی و کسانی که به درجات بالای بندگی نائل آمده اند همیشه هستند. حتی گاهی در نزدیکی ما هستند و ما به ظاهر فکر میکنیم اینها رو میشناسیم و چون قابلیت نیست از اینها بهرمند نمیشیم. گاهی با اینها توی خونه هم آدم زندگی میکنه ولی بهره از اینها نمیبره. اینها قابلیته. امیرالمومنین در مورد قابلیت وقتی که مطلب رو میفرمایند که یه عده هستن اینها قابلیت ندارن برای بهرمند شدن از علم. خب فقط از باب اشاره به مباحثی که جلسات قبل داشتیم عرض میکنم که آنچه که شرط اصلیست برای حکومت امیرالمومنین انسانهای صالح و تربیت شده هستن که بتونن این بار رو رودوش بکشن، هم افق با امیرالمومنین باشن، هم مسلک باشن، هم جنس امیرالمومنین باشن. به قول ابن عبدالحدید میگه که از استادم پرسیدم که چرا امیرالمومنین رو مردم تنها گذاشتن، گفتش که چون که مردم جنسشون از جنس امیرالمومنین نبود در اون دوران بعد از پیامبر اکرم، چون اینها از جنس امیرالمومنین نبودن امیرالمومنین رو رها کردن. به هر حال این از یک جنس بودن نکته بسیار مهمی است. آدم های از جنس امیرالمومنین باید از جنس اون حقیقتی که امیرالمومنین ادراک کرد، از این جنس ادراکشون باید از جنس امیرالمومنین باشه. یک طهارت باطنی میخواد از جنس طهارت امیرالمومنین. خب اولین ویژگی که از در مورد کسانی که قابلیت ندارن مطرح میکنن اینه: لقنن غیر مأمونن علی. اینها باهوشن، زیرکن. لقن مطلب رو هوا گرفتن، به کسی که اینطوریه میگن لغن. اینا کسایی هن که یه اشاره آدم میکنه و مطلب رو سریع میگیرن، آدم های بسیار زرنگی هن. خب ما فکر میکنیم که زرنگ ها خوبن دیگه برای اینکه آدم به اینها چیزی یاد بده. امیرالمومنین اصل نالش رو از همین آدم های زرنگ بود. زرنگ هایی که هرچی تیزی و هرچی زیرکی و هرچی هوش دارن میذارن برای فریب دادن بندگان خدا، نه برای هدایت بندگان خدا. این خیلی نکته مهمی است. بعضیا زرنگن برای اینکه بیشتر مردم رو فریب بدن، بیشتر پول در بیارن. توی این بازاریابی ها و کارآفرینی ها و اینها خیلی میبینیم آدم های زرنگ و اینا اصلا تدریس میشه، شعبه های علمی است که تدریس میشه. نظام آموزشی امیرالمومنین که به کمک او باید بیاد و بار حکومت او رو دوش بکشه و مسئولیت داشته باشه که برای او آدم تربیت بکنه، باید مراقب باشه که خیلی به آدم های باهوش خالی بها نده. خب الان درس هایی که یکی از نقد های جدی که ما به دروس فعلی دانشگاهی داریم همینه که به بازار کار این مدلی نگاه میکنن و اساساً روابط اجتماعی رو بر همین مبنا طراحی میکنن که هر کسی چه شکلی بقیه رو فریب بده که بتونه جنس خودش رو به بازار عرضه بکنه. بازاریابی و کارهای از این دست کارهای شبکه‌ای و اینها بیشتر همینه دیگه. الان ما توی نتورک و کارهای دیگه و اینها می‌بینیم که بیشتر بحث اینه که تو باید بری این جنس رو به دو نفر دیگه بندازی، اون یکی بتونه به دو تا دیگه بندازه و هر کی که بتونه افراد بیشتری رو بیاره به هر مدل. نمیگیم لزوما با فریب، میگه تو هر جور که تونستی یک کسی رو بیاری که این جنس رو بخره، تو از این سهم خواهی داشت. من رتبه تو رو بالا میبرم در ازای این که تونستی این جنس رو به یکی دیگه بدی. و اینجاها موضوعیت پیدا میکنه، همون سیستم فرعونیست، قد افلح الیوم من استعلا. هر کی تونست رقیب رو از صحنه حذف بکنه، جنسش رو به بازار بیاره، که حرفی بود که فرعون به ساحران میزد که بتونین روی فرعون رو کم بکنید، سحر او رو، اون کالای او رو ببلعید. این ساختار حکومت فرعونیست، هر کی قدرت داره اون پایین‌تری ها رو میبلعه و میخوره. و تقوا اینجا حرف اول و آخر رو نمیزنه، زور و سواری گرفتن حرف اول و آخر میزنه. هر کی زور بیشتر داره بیشتر زور میگه و بیشتر کارش پیش میره. آدم های زرنگی که در امنیت نبودم، من از اینها احساس امنیت نمی کردم چون با تقوا نبودن. آدم زرنگ بی تقوا دو برابر آدم کم هوش بی تقوا خطرناکه، چون این روش های فریب مردم رو هم بلده. آدم بی تقوایی که هوش چندانی نداره فقط فریب میخوره و یک نفره که داره گمراه میشه و مسیر رو کج میره، ولی آدم زرنگ بی تقوا یک نفر نیست، این هزاران نفره فریب میده و بلده چه شکلی زمین رو عوض بکنه، بلد اولویت سازی بکنه. وقتی مردم مشکلاتی تو جامعه دارن و نوک پیکان این مشکلات به سمت افرادی است، اینها باید پاسخگو باشن، اینها مسئولیت دارن، اینها وعده هایی دادن، اینها راهکارهایی رو معرفی کردن، باید بیان جواب بدن که این راهکارشون چقدر مثمر ثمر بوده، چقدر به نتیجه رسیده. و بلدن اینها زمین طراحی بکنن. یه روزی میان میگن که چرا زنها استادیوم نمیرن، یه روزی میان میگن که چرا فلان جلسه فلان مداح توش فلان حرف رو زده، یه روز میان میگن چرا فلان مجری رو از فلان برنامه ورزشی برداشتین، و اینو تبدیل میکنن به تیتر داغ روزنامه ها و حرف اول رسانه ها و مسئله اصلی کشور. و گاهی همین مسائل بسیار ابتدایی و سطحی و خنددار تبدیل به یک مسائل کلانی میشه در سطح جامعه، و انقدری کلان میشه که مجلس مثلا میاد به میدان و میگه که من برای این قانون وضع میکنم، نهادهای مختلف حاکمیتی مجبور میشن که ابراز موضع بکنن در برابر این، صدا و سیما و جاهای دیگه مجبور میشن که به تکاپو بیفتن و منفعل بشن در برابر این واقعه. اینا زمین طراحی کردنه. کیا این کارا رو میکنن؟ لغنن غیر مأمونن علی، آدمای باهوشی که آدم های امینی نیستن، آدم باهوشی که نمیشینه به این فکر بکنه که چی کار بکنه مردم رو با ساده ترین راه و بیشترین ثمر با حقیقت روبرو بکنه، فهم مردم رو بالا ببره، تجربه تاریخی مردم رو بالا ببره. اگر هم مردم تجربه تاریخی دارن پیدا میکنن، اون میشینه فکر میکنه که چه شکلی من این مسئله دیگر رو بولد بکنم و برجسته بکنم که این مسائل کلن به حاشیه بره، دو قطبی سازی بکنم، یه عیبی از جریان رقیبم پیدا بکنم، این با همین حذف بشه، با همین بره گوشه رینگ و فعلا فشار رو او بیاد. اینا میشه زیرکی، زیرکی هایی که خصوصا تو برخی افراد رسانه‌ای هست. و این جنس زیرکی ها زیرکی های امرآسه. در حکومت امیرالمومنین کار امیرالمومنین با امرآسها پیش نمیره، کار معاویه ها با امرآسها پیش میره. و اتفاقا امیرالمومنین امراض ها پاشناشیل حکومت او هستن و امیرالمومنین با مردم رو راست زندگی میکنه و واقعا مردم سالاریست، واقعا برای رأی مردم ارزش قائله. تا جایی که وقتی میبینه مردم مالک رو برای مذاکره نمیخوان و ابو موسی اشعری رو میپذیرن، حضرت به این تن میده که ابو موسی برای مذاکره بره. آدم پخمه و سادلوه و ابلهی مثل ابو موسی اشعری و پرمدعا این میاد گندگویی میکنه و میاد میگه که من میرم و اینو تموم میکنم و فلان میکنم، میاد و به سادگی هر آنچه که هست میبلعن در مذاکرات با او و ابو و امراض هر چی که میخواد به او دیکته میکنه و هر میوه‌ای که میخواد از مذاکرات با او به عمل میاره. و امیرالمومنین حتی انقدر به مردم نمیتونن بفهمونن که این تقصیر ابو موسی بود و ضعف از ابو موسی است و آخر خود امیرالمومنین هم میشه در این نتیجه این مذاکرات. خب افرادی که فریبنده اند و بلدند و بی‌تقوان، خب منافق اصلا ویژگیش همینه، منافق نفقه میزنه، نفقه این حفره هایی که موش ایجاد میکنه به اینا میگن نفقه. انفاق رو هم بهش میگن انفاق یا نفقه رو میگن نفقه، برای اینکه شما یه کانالی یه تونلی درست میکنی که مالی که دستت هست سرازیر بشه به سمت کس دیگه و جاری میکنی بعد در زندگی یک فرد دیگری و او هم بهره‌مند بشه. مثلا یه آقایی یه کانالی میزنه از مال خودش برای همسرش، میشه نفقه او به همسرش. یه کانالی میزنه به یک مستمندی، به یک نیازمندی، این میشه انفاق به یک شخص دیگه. منافق این کارشون نفقه زدنه. منافق هر جا که گیر بکنه، هر وقت که احساس بکنه در بنبست قرار گرفته، یه تونل و یه حفره و یه سوراخ میزنه، به هر چی هم که بخواد تشبث میکنه و هر چی بخواد دست میندازه، چون تقوا نداره. راست دروغ، اگه یه روزی من باید خودم رو بسیجی و حزب اللهی و پاسدار و انقلابی و مرید امام خمینی اینا نشون بدم، خب کاری نداره، خودم اونجوری نشون میدم. حتی اصلا میام لباس سپاه پاسداران تنم میکنم و میام عکس یادگاری هم باهاش میگیرم. یه روز دیگه لازمه که من بیام علیه اینا حرف بزنم، موقعیت من تثبیت میشه در جامعه. اینا مثلا زدن با موشک هواپیمایی رو به اشتباه مثلا منهدم کردن، الان دیگه بستری که من باید هرچه هم تونم بیشتر علیه اینا داد بزنم تا تو جامعه محترمتر شمرده بشم و فضای جامعه منو به خودش راه بده. اون وقت میام شروع میکنم هرچی که داد میگم، اصلا این جرم نابخشودنی و شما این کاری که کردی فلان بود و باید مجازات فلان بشن. و اینا ویژگی های منافقینه، نفقه میزنن، هیچ جا گیر نمیافتن، به مقدسات دست میندازن، گریه میکنن، فیلم بازی میکنن، قسم دروغ میخورن. و اینا چیزاییست که قرآن به کرات فرموده. این ویژگی منافقینه. و آدم های زیرکی هم هستن، آدم های باهوشی هن. امیرالمومنین اساساً با این باهوش ها سر سازگاری نداره. امیرالمومنین آدم با تقوا میخواد، البته باهوش با تقوا، مثل سلمان فارسی. بشین فکر بکن، مثل حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم سلیمانی انسان بسیار با تقوایی بود، ولی آنچه که او رو برجسته کرده بود هوشی بود که در خدمت تقوا اومده بود. و این خیلی مهمه که رهبر انقلاب فهمیدن او از ویژگی‌هاش این بود که اهل تدبیر بود، هم شجاعت داشت، ولی اینجور نبود که شجاعت داشته باشه در اختیار بیعقلی، شجاعت او در اختیار تدبیر و عقلانیت او بود. و میشه فکر میکرد برای موضعی که میخواد بگیره که با این موضع چه شکلی جامعه رو به یک مسیر مطلوبی هدایت بکنه، جامعه رو به سمت آرامش دعوت بکنه، جامعه رو به سمت وحدت بیاره. این لقن بود، باهوش بود، ولی در امان بود، یعنی امنیت از او ایجاد میشد و ولی نسبت به او در احساس امنیت میکرد. امیرالمومنین در اطراف خودش کسانی اینطوری ندید، حتی با کمیل که دارن صحبت میکنن این ویژگی هایی که دارن میگن معلوم میشه که کمیل هم با اینکه انسان برجسته است، ولی به هر حال این ویژگی هایی که امیرالمومنین میخواد رو نداره. اینکه لغن غیر معمول باشه او هم اینطور نیست. خب جناب کمیل انسان برجسته است، ولی اون ذکاوت ها و اون زیرکی ها و اون شناخت های خاص، ابتکارات خاص، اینها این نقطه است که انسان هر چقدر از این بهره داشته باشه امیرالمومنین بیشتر به او عنایت میکنه. یک وقتی شما یک موضعی باید بگیرید و سر به زنگا. خب شما حضرت امام رضوان الله علیه رو نگاه بکنید، این تیزهوشی های حضرت امام، انسان بسیار تیزهوشی است حضرت امام، ولی از تیزهوشیش هیچ وقت سوء استفاده نکرد در مسیر فریب مردم. و نشانش هم به همین که با مردم صادقانه حرف میزد و یه جاهایی مظلوم واقع میشد. امام بلد بود کاری بکنه که بنی سر از همون اول حذف بشه، بازرگان از همون اول سر کار نیاد، فلان شخصی که مثلا قائم مقام رهبری شده از همون اول او اصلا توی این کورس نیفته، توی این شرایط قرار نگیره که با عنوان قائم مقام بخواد شناخته بشه. امام از همین ابزارها استفاده کرد در مسیر هدایت مردم، با کمترین آسیبی که مردم وارد بشه مردم شناختشون از جریان‌های مختلف بیشتر بشه. این در خود کلمات از امام هستم. منافقین فهمونن ما انقدر فرصت میدیم که اینها نقاب از رو صورت بردارن و اگر نقاب از رو صورت برداشتن و باطنشون نشون دادن، ما دیگه به اینها فرصت نمیدیم. امام مدیریت میکرد صحنه رو برای اینکه منافقین رو بیان، منافقین باطنشون رو مردم نشون بدن، منافقین از این حربه هایی که دارن استفاده بکنن و حربه هاشون شکست بخوره و باطن خبیثشون در پس این حربه ها دیده بشه. این تیزهوشی امام بود. و نمونه‌ای که جلسه قبل عرض کردم که مرحوم نخلکی بهشون گفتن قول میدید که استفاده نکنید، ایشون صادقانه برخورد کرد، میتونست اونجا زرنگی بکنه و از هوش بالای خودش استفاده بکنه، ولی این کارو نکرد، صادقانه برخورد کرد. امین بود حضرت امام، هم باهوش بود و هم امین بود. این بود که مورد اطمینان امام زمان ایشون واقع شد و این حکومت که امانت امام زمان بود حضرت به او سپردن. این نکته بسیار مهمی است و از این جنس آدما دور امیرالمومنین یا نبودن یا خیلی کم بودن، در اون حدی نبودن که حضرت بتونن روی اینها سرمایه گذاری بکنن و باری رو روی دوش اینها بذارن. خب جناب سلمان در دوران حکومت امیرالمومنین از دنیا رفته بود و جناب ابوذر همینطور. این افراد در دوران حکومت امیرالمومنین نبودند و این افراد با برجستگی های خاص، خب مثل مالک چرا و محدود، و حالا باید بقیه ویژگی ها رو بررسی کرد که بقیه ویژگی ها رو داشته مالک یا نه. به هر حال ویژگی اول اینه، تیزهوشی که مأمون باشه، از او احساس امنیت بشه، این ویژگی اول. مستعملا آلت الدین للدنیا. ویژگی دوم چیه؟ ویژگی دوم اینه که این دین ابزاری برای دستش نباشه برای اینکه به دنیا برسه. بعضی هم میان دین رو یاد میگیرن، این مسائل رو یاد میگیرن، به قول آقا میگه بعضی حرفا رو بعضی میرن میخونن، بعضی کتاب ها رو میخونن برای اینکه برای منبرشون چه جوری کنن، مریدی دورشون جمع کنن. بعضی هم میان میرن پیش عرفا برای اینکه از اینها چیزی شکار کنن، خاطره بعدن بنویسن، زندگی نامه ای بنویسن، خودشون رو به اون آقا بچسبونن که خدا رحمت کنه فلانی ما باهاش بودیم و با فلانی چه خاطره داریم، با فلانی چه سفرها رفتیم. بعضی میخوان خودشونو بچسبونن، بعضی اصلا میرن حشر و نشر میکنن برای اینکه چیزی نصیبشون بشه و بعدن بیان اعتباری کسب بکنن. این ویژگی دومی است که امیرالمومنین به خاطر این ویژگی افراد رو پس میزنن و اگه کسی این ویژگی رو داشته باشه قابلیت نداره که از علم امیرالمومنین بهره مند بشه، از اون حقایق خاص بهره مند بشه. خب ماه مبارک رمضانه و وقت اصلاح نفسه، وقت محاسبه است. این ویژگی ها رو در خودمون محاسبه بکنیم، ببینیم ما این ویژگی ها رو داریم یا نه. خدای نکرد، بنده که به وضوح در خودم میبینم، و بخوایم ما رو نجات بدن از این ویژگی ها. این شب ها که شب 17 ماه مبارک ظاهرا شب معراج پیغمبر اکرم، این ایام ایام خاصی است، خصوصا این چند شب از 15 تا 23 خیلی وقایع خاصی رو در این شبها داریم، ماجراهای جنگ بدر و لیلت الحریر امیرالمومنین و مسائلی از این قبیل، اینا همه در همین ایام و معراج پیغمبر و بسیاری از وقایع دیگه، ایام بسیار با برکت و خاصی است. بخوایم از خدای متعال در این وقتی که چیزی تا شبهای قدر نمانده که عنایت بکنه به ما و نظر بکنه، جوری بشه که ما از این آلودگی ها در بیایم، مستحق این بشیم که از افاضات و عنایات حق تعالی بهرمند بشیم. می فرماید که ویژگی دوم اینه که اینها دین براشون یک ابزاره برای رسیدن به دنیا، دنیا ابزاره و دین هدفه. آدم باید از دنیا استفاده بکنه برای اینکه در دینداری خودشو تقویت بکنه، در دین پیش بره، مسیر تدینش محکم تر بشه، در جهت تدین قوی تر بشه. اینا برعکسن، اینا دین و دیانت و همه این مسائلی که مربوط به دینه براشون یک ابزاره برای اینکه به یه لقمه چربتری برسن، به ریاستی برسن، مریدی جمع بکنن، اسم و رسمی به هم بزنن. اینا دنیا رو میخوان برای دنیا، از اون علوم خاص امیرالمومنین بهره ندارن. از این علوم سطح پایین تر چرا؟ یه برخی قطعه‌ای از این پایین چیزی میرسه، ولی اون علم جمعی که اون بالاست اون خیلی طهارت میخواد تا انسان به اون نقطه برسه. یه روایتی از حضرت مسیح علیه السلام که امیرالمومنین نقل میکنن، روایت خیلی زیبایی است، میفرماین که از دینارو دا و دین، پول درد دینه. یعنی چیزی که دین رو فلج میکنه از پا میندازه پوله. پول خودش چیز خوبیست، اگر مراقبت و کنترل و حواس جمعی آدم نباشه، پول عاملی میشه که انسان دینش رو به باد بده. بعد میفهمون که والعالم و طبیب و دین، پول درد دینه، عالم طبیب دینه. فاذا رأیتم الطبیب یجر الداء الی نفسه فتش، هر وقت دیدی طبیب داره درد سمت خودش میکشه، اینجا با حسن ظن دیگه بهش نگاه نکنید. عالمی که دنبال دنیا افتاده، البته ما نیت خوانی نمیتونیم بکنیم، اینجوری نیست که هر کسی داره درس میده، هر کسی داره سخنرانی میکنه، یعنی حتما غرضش به اینه که میخواد مرید جمع بکنه، طرفدار جمع بکنه، اینها نیست، ما نمیتونیم محکم قضاوت بکنیم، ولی باید با نگاه محکمتری رصد بکنیم. اگر عالمی به خودش دعوت میکنه، اگر عالمی میخواد بساط خودش رو چربتر بکنه، دور خودش رو شلوغتر بکنه و این من در او زیاده، عرضه خودش زیاده، گاهی تو این فضای مجازی آدم میبینه بعضیا یه پیج اینستاگرامی دارن، همه این پست ها عکس خودشه، یه ربطی از خودش، یه خاطری از خودش، هی من دو سال پیش این بودم، من یه سال پیش اینم، من الان با اینم، من شاگرد اونم، من فلانی به من اینو گفت، فلانی اونو، همش من. حالا ممکنه یه وقتی آدم از کسی چیزی میگه از باب نکته‌ای که در او هست، مثلا گاهی هم نکات تلخو نقل میکنه که فلان آقا من این نهی بزد، فلان آقا اونو گفت، که اتفاقا نکته هم داره بقیه یاد میده و خودش هم وسط نه تنها دیده نمیشه بلکه کوچیک هم میشه. این خوبه، اگر کسی اینجوری آدم پیدا بکنه و دنبالو هم راه بیفته. خب کمن اینجور افراد، ما هم نمیخوام نسبت به کسی سوء ظن داشته باشیم، ولی وقتی میبینیم که کسی همه محورش خودشه، خیلی وقتا اطلاعات و سوادی هم نیست، خیلی آدم میبینه نه بهره ای از علم، نه بهره ای از معنویت، به تکیه این که یه چهره زیبایی داره و خوشپوشی و یه قیافه خوبی و هی عکسای پورتری آنچنانی از این ور و اون ور توی آتلیه و اینجا و اونجا، و خب این چه عالمی است، داره دعوت به چی میکنه، این به چی داره منو میکشه، این چی و ابزار برای رسیدن به چی کرده. گاهی هر حرفی رو میزنه فقط برای اینکه لایک جمع بکنه، برای اینکه فالوور جمع بکنه، طرفداراش بیشتر بشه، و بعضی وقتا هم که خدا نکرده در پس جمع کردن این طرفدارها بحثای اقتصادی و مسائلی از این قبیله. پناه میبریم به خدا از شرور و تسویلات نفسمون که ما رو فریب نده، در این گردابهای هولناک نندازه. فرمود که وقتی دیدید عالمی، عالم خودش طبیب دینه، عالمی عالمه که شما رو هم از حال و هوای دنیا در بیاره، توجه شما رو نسبت به ابدیت ببره، بهت تذکر بده که اینایی که داری مقدمه است، حواستو به نتیجه جمع کن، از اینا باید در بیای. اگه عالمی برعکس بود چی؟ اگه عالمی خودش همه اینا رو وسیله کرده و برای اینکه به همین دنیا و مادیات و این امور فانی زود گذر برسه، اونو باید چی کار کرد؟ فرمود به اون نگاه خوب نداشته باشه. و علمو انهو غیر و ناسه هل غیره، این علمش به درد خودش نخورده، به درد شما هم نخواهد خورد، او برای خودش دلسوزی نکرده، برای شما هم دلسوز نخواهد بود، برای خودش اصلاحی نداشته، برای شما هم اصلاحی نخواهد داشت. دنبال اینجور علما راه نیفتیم، مگر این که در حد ضرورتی استاد دانشگاهی سوی درسی داره و یه کلاسی و ما هم در همون بحث علمی فقط، بدون اینکه بخوایم مطلبی بیش از اون از او بگیریم، شخصیت او برامون الگو بشه. البته همونجا هم اگر جایگزین اون فرد دیگه ای هست، باز ترجیح با اینه که ولو ضعیفتر درس میده، ولی چون سلامت اخلاقی داره، این آدم نورانیت نفس و باطنش در همون درس معمولی که داره میده اثرگذاره، با این آدم باید حشر و نشر داشت. گاهی بیان خیلی قوی هم نداره، خب بعضی دنبال بیان قوی و این فیگور میگورا و اینا، یه کسی باشه که آنچنانی و با کر و فر رو کتو بندازه رو این دست و پای تخت را بره و اینجوری هم با پاورپوینت فلان، و خیلی دنبال این مسائل نباشیم. نورانیت شخص همینقدری که بلده چقدر در منطق او اثرگذار بوده، چقدر به باطن او راه پیدا کرده، چقدر تو زندگیش دیده میشه. اگه میشینه برای من صحبت میکنه میگه اینا بده، اینا زود گذره، اینجور نباید بود، اینو باید بخشید، اونو باید ندید گره، چقدر این رفتارا در خود او دیده میشه، چقدر اهل انتقامه از اون فرصتی که داره، اون قدرتی که داره، ولو یه تریبونه، ولو یه منبره، ولو یه کانال و پیجه، چقدر استفاده میکنه برای اینکه انتقام بگیره از منتقدین خودش، از مخالفین خودش، از کسانی که به اون نقد دارن، چه به حق چه به ناحق. خب بعضی وقتا این ابزار همش همینه، یعنی همش به اینه که اینو بزنیم و اونو بزنیم، اینو محو کنیم اونو. هم نگاه اصلاحی، روی کرد تربیتی نیست، برای اینکه پدرانه و مهرامیز بخواد یه کسی رو از جهل در بیاره با سختی، با تحمل سختی. نکته مهمی است. اگر اینطور بود، ببینید امیرالمومنین، همون امیرالمومنین عزیزان، این جمله خیلی جمله مهمی است، اینو توجه داشته باشید، امیرالمومنین در طول تاریخ عوض نشده. امیرالمومنینی که سال 35 هجری بوده، همین امیرالمومنین است که همین الان هست. اونجا در عالم ماده بوده، الان اتفاقا دست و بالش هم بازتره. اون موقع دنبال کسانی میگشت که قابلیت داشته باشن که علم رو از او دریافت کنن. الان هم امیرالمومنین دنبال این قابلیت میگره. اگر قابلیت در کسی باشه، همین الان از علم امیرالمومنین بهره‌مند میشه. چقدر این بزرگان بودن از علوم اهل بیت، خصوصا امیرالمومنین بهره‌مند شدن، که جلسات قبل مواردی رو از اینها یاد کردیم. خب اینا چی بوده؟ امیرالمومنین همین الان هم هستن، نه فقط هم در نجف و در حرم مطهرش، همینجا هم هستن. اگر بنده در مسیر اصلاح نفس و تزکیه، این که گفته میشه تزکیه مقدمه بر علمه، همینه مسئله که امیرالمومنین میگن، هیچ کدوم به بحثای علمی بر نمیگرده. این نیست که مثلا مشقاشو خوب نمینویسه، تمرین نمیکنه، صلاحیت اخلاقی نداره. برای امیرالمومنین صلاحیت اخلاقی مهمه. این تواضعی که گاهی در علما انسان، در این علمای اهل طریقت میبینه، اینا خیلی حکایت توشه و خیلی الهام بخشه. این بزرگان نسبت به ذاکرین اهل بیت چه واکنش هایی داشتن. همین که حافظ میگه مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. اگه کسی ادعای اینو داره که خدا رو دوست داره، هواداران کوی خدا رو باید دوست داشته باشه، بلکه باید خودشو فدای او بکنه. اگه کسی ادعای اینو داره که امیرالمومنین و امام حسین رو دوست داره، هر کسی که از امیرالمومنین و امام حسین دم میزنه، بلکه نوکری میکنه، بلکه واسطه خیره و واسطه فیضه، دست میگیره و تو دست اینها میذاره، انسان باید جانشو فدای اینها بکنه. هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. این بزرگان رو شما ببینید مواضعشون چی بود. اینا بهره مند از علم امیرالمومنین و از این حقایق بودن. مرحوم علامه طباطبایی، آثار ایشون کیمیاست و بی‌نظیره دیگه. تعابیر خاص در مورد آثار ایشون بنده نمیخوام باز به کار ببرم، که چندین بار به کار بودن در بحث مختلف. وقتی که با اون مرثیه از ایرج میرزا مواجه میشه علامه طباطبایی، مرثیه‌ای بوده در رسای حضرت علی اکبر علیه السلام، خیلی هم آنچنانی نبوده، یعنی مقتل آنچنانی نداشته، ولی خب سوز داشته و حزن آور بوده. علامه طباطبایی با اون مرتبه از فضل و دانش که در قله است و قطعا مورد عنایت خاص امیرالمومنین بوده، ایشون میفرماید که ای کاش من بودم از ایرج میرزا. ایرج میرزا شاید رکورددار باشه در سرودن اشعار حجو و اشعار مبتذل. اشعار مبتذل کم نداره ایرج میرزا. همین مشهد خیابونی به اسم ایشون بود و به خاطر همین اشعار حجو ایرج میرزا اسم این خیابون رو عوض کردن. یعنی حتی شهرداری دیده بود که در حد اسم خیابون هم مثلا جالب نیست که از روی اسمی تو خیابون باشه. علامه طباطبایی فرموده بودن که ای کاش من بودم در اون جلسه ای که ایرج میرزا این شعر رو گفت و به اون میگفتم ثواب المیزان را به تو میدهم و تو ثواب سرودن این شعر رو به من بده. صاحب جواهر فرموده بود که حاضرم با قصیده عزری ثواب جواهر رو عوض کنم، این 43 جلد رو ثوابش رو بدم به او، قصیده رو به من هدیه کنه. از این بزرگان ما زیاد دیدیم. مرحوم آیت الله تبریزی، ایشون کسی بود که وقتی تو جلسه درس، اونا از علم امیرالمومنین بهره بردن، تو جلسه درس ایشون مرحوم آیت الله تبریزی یه وقتی شاگرد چند تا سوال پرسیده بود و سوالا رفت و برگشت کرده بود، آیت تبریزی دیگه جواب نداده بودن. اون آقا هم برمیگره میگه که آقا جواب بدید، اینجا جلسه درسه، مجلس روزه که نیست. منظور بدی هم نداشت، منظور طرفه نیست، دو طرفه است. شما بخیر میگید ما هم باید اشکال بکنیم، روزه نیست که شما بخونی بری. آقای تبریزی رضوان الله علیه خیلی ناراحت شده بوده و برخی از اساتید ما که دو جلسه بودن برای بنده نقل کرد، گفتن که شورنگش سرخ شد، حالا اونقدی هم که تو ذهنم بغض کرد و فرمود یعنی چی که شما میگید که اینجا جلسه روزه نیست؟ بنده اصلا به عشق این که روزه خان بشم اومدم تو عالم طلبگی، ولی چون صدا نداشتم بیشتر به درس پرداختم و اومدیم تو فضای مرجعیت و اینها. من اگه صدا داشتم میرفتم تو فضای روزه خانی. بودن برخی طلبه هایی که هم اهل منبر بودن هم اهل تدریس بودن، یعنی هم در حوزه و دانشگاه اینها درس میدادن، هم منبر میرفتن و هم روزه میخوندن. دیده بودن اینها حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو و برخی بزرگان دیگه مثل مرحوم آیت الله العظمی بهجت رو در عالم رویا و عالم معنا، و این بزرگان به اینها گفته بودن که ما شما رو به خاطر روزه خونید دوست داریم، نه به خاطر تدریس. یعنی نگفته بودن نه به خاطر تدریس، حرفی از تدریس نیاورده بودن، حرفی از تدریس و منبر و اینها نزده بودن، گفته بودن به خاطر روزه خانی دوست داریم. خب این علما و این بزرگان رو، این روحیات رو ما در اینها میدیدیم و بعضی ها پرستیج میگیرن، خودشون رو گم میکنن. از سما فهموندن که اگرم منبری مونده در طول تاریخ، روزه ها منبر رو حفظ کرده. انسان میبینه به وضوح ماه مبارک رمضان و ماه های دیگه، مردم اون حال بکا، اون صفایی که دارن، آماده گریه کردن در محرم، در سفر، در رمضان، و اون شوری که یک روزه خان میتونه ایجاد بکنه، اصلا با همون بستر میان و منبری هم گوش میدن و حدیثی هم گوش میدن. نمیخوام ارزش گذاری بکنم کدومش بالاتره، البته اگر عالمی بتونه روزه خان تربیت بکنه، خب قطعا این عالم از روزه خان ها بالاتره. کما اینکه حضرت امام به ظاهر روزه خان نبودن ولی معلم همه این روزه خان ها بودن و همه روزه خان ها و اینها شهید علمدارها و این بزرگان دیگری که تو این وادی بودن همه تربیت شده حضرت امام هم. حاج صادق آهنگران و این همه افراد دیگری که بالاخره تو این وادی اومدن، اینا همه به نفس امام تو این وادی اومدن. نمیخوام این دوتا رو با هم قیاس بکنم، میخوام بگم که علما واقعی اینجور پرستیج هایی برای خودشون قائل نبودن. امیرالمومنین فرمود من اونیو میخوام که دنبال پرستیج نیست. اینو به عنوان یک ابزار نمیگیره برای اینکه به دنیا برسه، یه مدرک دکترایی بشه، یه عنوانی بشه، یه اسم و رسمی بشه براش که با این بین مردم مطرح بشه. کسی میخواد که این پاچه ور کشیده باشه و آماده برای نوکری و بزنه به خط، بزنه به میدون و از خودش چیزی نداره. اینا از علم امیرالمومنین بهره‌مندن. وقتی از علم امیرالمومنین بهره‌مند شدن، هم افق با امیرالمومنین میشن، هم وقتی هم افق با امیرالمومنین شدن، بار امیرالمومنین رو دوش میکشن و قربت زدائی میکنن از امیرالمومنین. خب این عامل دومی بود که باعث میشد انسان قابلیت نداشته باشه. سومین عامل و مستظهرن به نعم الله علی عباده، سوم چیزی که باعث میشد این افراد قابلیت نداشته باشن در دانشگاه امیرالمومنین ثبت نام نشن، از این گزینش رد بشن و مورد پذیرش واقع نشن، این بود که اینها نعمتهای خدا رو میگرفتن ولی با این نعمتها، به پشتوانه این نعمتها، به جان بندگان خدا میافتادن. به این نبود که این نعمتها رو به نفع مردم استفاده بکنن، نعمتها رو به ضرر مردم استفاده میکردن. یعنی این نعمت دست اوست و میشینه بررسی میکنه که با این نعمت چه بکنم که سوار بر بقیه باشم، سواری بگیرم از بقیه، کارم پیش بره، یک باریم این مردم بشن مثل یک آب و من بشن مثل یک بطری، بیفتم روی این آب و برم قلب بخورم تا به ساحل برسم. اینا نگاهشون اینه، از این نعم همه چیزو به چشم یک فرصت میبینه، نه فرصت برای هدایت مردم، برای جوش دادن اینها به خدا، برای جوش دادن اینها به ابدیت و ایجاد سعادت برای اینها، به عنوان یک فرصت برای اینکه بارمو ببندم تا این موقعیتی پیدا بکنه ببینه که اینجا میشه یه اقامتی گرفت و اونجا میشه با این پارتی بازی یه ریاستی گرفت و اونجا میشه یه مدرکی گرفت و از همه این فرصت‌ها استفاده میکنه، که بخشش برمیگره به همون زرنگی که اینا دارن، بخشش هم برمیگره به همین که همه چیزو به عنوان یک وسیله میبینن برای اینکه به هدفشون که همین دنیا و همین مادیات برسن. اینا محروم میکنه انسان رو از علم. اینا درس اخلاقه، اینا درس اخلاقی است که باید فرهنگ بشه در نظام آموزشی ما. باید به اینا 100 نمره بها بدیم، به درس 2 نمره بها بدیم. کدوم دانش آموز رو در مدرسه و در دانشگاه و در حوزه علمیه با این معیارها ما میسنجیم؟ چقدر برای اون مهمه که او اینایی که داره یاد میگیره به عنوان یک ابزار نبینه برای اینکه به خواسته های پست و دون و ناچیز دنیایش برسه؟ چقدر برای اون مهمه که این آدم انسان فداکاری باشه، از خودش بگذره در راه کمک به خلق، نجات خلق، برای اینکه یک منطقی رو بست بده بین مردم، توسعه بده یک فکری رو، یه حرف صحیحی رو، رو خودش پا بذاره، رو آرامش خودش، رو موقعیت اجتماعی ظاهری خودش، رو شهوات خودش، برای اینکه نفعی به بقیه برسونه. نعمت‌هایی که به او میرسه چقدر او یک کانالی است برای اینکه این نعمت‌ها به بقیه برسه، یه دریچه است برای اینکه این آب رو بگیره و به این زمین‌های تشنه برسونه، یا این میگیره برای اینکه خودش یه حوضچه‌ای بشه و آدم جذب بکنه در این حوضچه، این نعمت رو از بقیه هم تازه دریغ میکنه. بعضی یه چیزی هم که گیرشون میاد، چیزی هم که بلدن، گاهی آدم تو این فضای مجازی اونا میبینه یه مطلبی که حالا خیلی هم مطلب خاصی نیست، 10 بار زیرش تاکید شده که این باید اسم ما باشه، از اینجا کپی بشه، به اسم جای دیگه نباشه، به اسم خودتون فلان نکنید. البته اگه کسی داره تو فضای مجازی کار میکنه، اون دیگه برمیگرده به خود طرف. بالاخره تقوای حضور در این عرصه اینه که اگر چیزی تولید بنده نیست و من وقتی نشرش بدم به اسم بنده شناخته میشه، خب این دروغ عملیه، این دروغه. بنده یه چیزی منتشر میکنه و من تولید نکردم و قید بکنم از کیه و از کجاست، تا دروغ نباشه. این از جنبه خود من، ولی اینکه حرف بنده رو کسی دیگه بخواد بزنه، مقید به این باشم که اسم من باید باشه، چرا هیچ یادی از من نشد، اینا مرض اخلاقی است. خدا ما رو نجات بده. اتفاقا آدم باید خوشحال بشه که یه نعمتی است، یه فرصتی شد برای اینکه این حرف حق به 1000 نفر دیگه هم برسه. هیچ اسمی از ما نباشه، اصلا اسمشو بردارن، اصلا صدای ما رو هم عوض بکنن، معلوم نباشه این صدا از کیه، اصلا همین حرفا رو بردارن، خودش با زبون خودش بگه. اخلاص میخواد، اینا فداکاری میخواد. اونی که اینجور اخلاص و فداکاری داره معلوم شه که در افق امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین اینه، همه وجودش وقف اسلام بود. این تعبیری که رهبر انقلاب بسیجی یعنی علی، که همه وجودش وقف اسلام بود، همه وجودش وقف بود، وقف خدمت بود، وقف هدایت بود. هر فرصت و زمینه‌ای که برای او پیش می اومد به عنوان یک زمینه طلایی میدید برای اینکه چطور یکی از بندگان خدا رو بیارم سمت خدا. روایتی بنده از برخی اهل فضل شنیدم، خودم ندیدم، شاید هم دیده باشم ولی الان تو ذهنم نیست، که داره امیرالمومنین سر ظهر تابستان در گرمای مدینه نشسته بودن، راوی میگه که کنار حضرت رد شدم و گفتم آقا جان این وقت ساعت اینجا نشستید کاری دارید؟ حضرت فرمودن نه. گفت خب برای چی اینجا نشستی؟ حضرت فرمودن که اینجا نشستم شاید بنده ای از بندگان خدا گرفتاری داشته باشه و منو اینجا ببینه حاجتشو بگی و من بتونم مسئله‌شو حل بکنم. این نگاه امیرالمومنین، این افق امیرالمومنینه. اگر این در آدم باشه سنخیت پیدا میکنه، وقت اون مسئولی که این خصلت‌ها و این خلق و خو رو داره به اون مسئول میشه اعتماد کرد، میشه دل سپرد. حالا توی اشل خیلی کوچیکش امثال شهید حاج قاسم سلیمانی و این شخصیت های ممتاز رو میشه ذکر کرد. همه عرصه ها برای اینها عرصه خدمت بود، یک موقعیتی میدیدن. آخه بعضی همه رو به من یک طعمه سیاسی میبینن، از مردن آدم ها، از مریضی آدم ها، که بتونن یه گفتمانی دوباره بسازن، خودشون رو از لجن بیرون بکشن، رقیبشون رو به لجن بکشن. همه به چشم تومه میبینن اینا به درد امیرالمومنین نمیخوره. اینا اگر شمشیر نکشن رو امیرالمومنین و دشمنی با امیرالمومنین نکنن، سودی هم برای امیرالمومنین نخواهند داشت. اونی به درد امیرالمومنین میخوره که خودش رو فدا بکنه برای هدایت مردم، برای دستگیری از مردم. و ویژگی چهارمی که مطرح میکنن، و به حججه علی اولیائه، چهارمی ویژگی اینا اینه که حجتهای الهی رو یاد میگیرن تا علیه اولیاء الهی استفاده بکنن. اصلا میره دینشناس میشه برای اینکه مچ بگیر از امیرالمومنین و از اولیاء الهی. تو بزنگاه و سر وقتش خب ببینید چه بیماری های مهلکیست، قرآن یاد بگیره برای اینکه بتونه مچ امیرالمومنین بگیره. البته نمیشه از امیرالمومنین مچ گرفت، ولی بالاخره هم امیرالمومنین در سیرشون متشابهات هست، هم در قرآن متشابهات هست. میشه این دوتا رو با هم دیگه سوار کرد و امیرالمومنین که حقیقت قرآنه، به ظاهر روبروی قرآن در کردن ان الحکم الا لله، یک متشابهی از سیره امیرالمومنین با یک متشابهی از آیه قرآن میکنه، هم گذاشتن و فتنه شد. اینا اصلا قرآن میخونن برای اینکه راهکارهایی پیدا بکنن برای جنگیدن با اولیای خدا. هرشم یاد میگیرن با این قرزه. البته وقتی میخونن خب یاد میگیرن، نمره هم میارن، سواد ظاهری هم پیدا میکنن. اون علم خاصی که علم جمع باشه که در سینه امیرالمومنین، این چیزی به اینا نمیرسه. اون حقایق نابی که نصیب اولیای خدا میشه، اون شراب معرفت که بخشیش در شب قدر خصوصا شب 23 نصیب اولیا خدا میشه، از این چیزی گیره این بابا نمیاد، بهره ای نداره. به خاطر این ظرف کثیفه، در این ظرف چیزی نمیریزن. ظرفی که توش سوسک باشه کسی نمیاد شیرموز توش بریزه. ظرف کثیفیه و بنا هم نداره ظرفو بشوره. همین که انسان بنا هم داشته باشه، باز کمک میخواد از امیرالمومنین، از اهل بیت، و کمکش هم میکنن برای اینکه اصلاح بکنه. بس اینا وقتی حجت ها رو یاد میگیرن، استدلال ها رو یاد میگیرن، با این استدلال ها، با این حجت ها به جان اولیاء خدا میفتن برای مچگیری و برای جنگیدن و جدال، برای مجادله. میرن چیزی هم یاد میگیرن، کتاب هم میخونن برای اینکه از توش یه چیزی پیدا بکنن، یکی رو زمینگیر کنه، با یه جملهش یکی رو بزنن، یکی از اعتبار بندازن، خصوصا وقتی که اون شخص ولی خداست و اون اعتبار رو خدای متعال داده و اون اعتبار داره در مسیر خدای متعال خرج میشه. اون آدم با اون اعتبارش داره برای خدا کسی رو دشت میکنه و میاره. این دیگه اوج بیماری اخلاقی است اگر انسان اینجور حالی داشته باشه. خب اینم ویژگی چهارم. ویژگی پنجم، او منقادن لحملت الحق. حالا یه وقت دیگه هم هستش که این آدم ها اون چهارتا ویژگی رو ندارن. آدم تسلیمیه، اونجور آدم سرکش و چموشی نیست. اون دسته اول آدم های چموشن که به قول امروزی ها شارلاتانن. شارلاتان هایی که امیرالمومنین از علم به اینها چیزی نمیده، چون اگه بده یه ابزاری میشه برای فریب مردم و گمراه کردن مردم و آسیب زدن به فکر و دین مردم، خب به اینها چیزی نمیرسه. دسته دوم آدم های خوبی هن، آدم های با تقوایی هن، تسلیم حق هن، منقادن لحملت الحق. آدم هایی که حامل حق هن، اینا پیش اونا تسلیم هن، کرنش دارن، پذیرش دارن. لا بصیرت له فی احنائه، در مورد احناء حق، پیچ و خم و ظرافت ها و ریزکاری های حق بصیرت نداره، وارد نیست، تشخیص نمیده، گول میخوره، بازیش میدن، فریبش میدن. انگیزه های خوبی داره ها، ببینید کار چقدر سخت شد. درس اخلاق ایناست. کجا تو درس اخلاق اینا رو شنیدید؟ بسیاری از درس اخلاقای ما نتیجهش فقط این میشه که ما بعد از مسئولیت شونه خالی بکنیم، نه از دنیا. آخه خیلی وقتا فرار از دنیا ورود در مسئولیت. حضرت امام در 40 حدیث مثالهایی رو برای این مطرح میکنن. گاهی انسان به ظاهر داره وارد دنیا میشه و مسئولیت میپذیره، ولی در باطن این مدل مسئولیت پذیری نابود کردن نفسه. خیلی انسان باید نفسش رو ذلیل بکنه. از بنده یه انتقادی میشه، میام در صحنه علنی مثلا مطرح میکنم، مسئولیتی به عهده میگیرم، خودم در معرض قضاوت مردم قرار میدم. آخه بعضی مسئولیت به عهده نمیگیرن که وقت در معرض قضاوت قرار نگیرن. بعضی به ظاهر از گمنامی فرار میکنن. اگه مقاله‌ای هم مینویسه، یه متنی هم منتشر میکنه، یه کاری هم میکنه، نمیگه این از کیه. نه به خاطر اینکه دوست داره گمنام باشه، چون دوست نداره فوش بخوره. چون دوست نداره انتقاد بشنوه. اینجا این نوع ورود از ورود در دنیا که یه کسی یه موضوع شجاعانه میگیره، حرفی میزنه که اتفاقا میدونه این حرف مخالف خیلی داره و خیلی مورد حملات قرار میگیره، اینجا به ظاهر ورود در دنیاست، در باطن خروج از دنیاست. امیرالمومنین اینجور آدمایی رو میخوان که اگرم ورود در دنیا میکنن، کاری رو انجام میدن که به ظاهر کار دنیایی است، عملا این کار دنیایی نیست، خروج از دنیاست. مسئولیت پذیری است در عین تقوا، در عین فداکاری. برخی مسئولیت ها رو پذیرفتن عین فداکاری است، عین از خود گذشتگی است، عین نابود کردن خوده، عین جنگیدن با نفسه. نفس تو اینجا میگه تو برو در اون کنار بشین، به اسم تو تموم نشه. این میاد سینه سپر میکنه جلو وای میسته. این دیگه اسم و رسم نیست، چون جا اسم و رسمی نداره، نون آبی نداره، پلویی نداره، اینجا شلاقه، اینجا زخم، اینجا تیربارونه. این میشه در سخلاقی که ما جامعهمون نیاز داره، اینو باید تو مدارس یاد بدیم. این میشه تربیت عنصر فرهنگی، مسئولیت پذیر بار میاد. یکی از معضلات جدی مملکت ما، یکی از ضعفای جدی اینه که ما بچه ها رو در آموزش پرورش مسئولیت پذیر بار نمیاریم. بچه اگه مسئولیت پذیر باشه، سن 18 سال برای یک پسر سن ازدواجه، به شرط اینکه ما پسر رو مسئولیت پذیر بار آورده باشیم، بلکه زودتر از 18 سال سن ازدواجه. با این شرایطی که الان هوش و استعداد و توانی که در بدن یک نوجوان و جوان دیده میشه، چطور وقتی میدان جنگ میرفتن یک بچه 13 ساله میتونست یک محور عملیاتی رو دست بگیره، خط شکن بشه، یه بچه 15 ساله، بچه 18 ساله گاهی فرمانده میشد، میتونه تو یک نبرد نظامی فرماندهی بکنه توی یه محیط کوچیک که خودش و همسرش نمیتونه مدیریت بکنه. که هی تو سر اینا میزنیم اینا بچن، اینا برمیگرده به فساد نظام آموزشی و نظام تربیتی ما. و از این نظام آموزشی و پرورشی معلومه که عنصری برای امیرالمومنین در نمیاد. معلومه که آدم به درد بخوری در نمیاد. یه آدم تو سری خور، زورگو، دغلباز، ریاکار، منافق، هر کی زور بیشتر و پول بیشتر داره براش دم تکون میده که فقط این تو مجموعهش منو راه بده. چقدر بنده تو مجموعه های مختلف اینو دیدم. آدم استفراغ میکنه وقتی اینا رو میبینه. بعضی موارد رو نمیخوام ذکر بکنم. حالا ما چند سال پیش خاطراتمون رو راحت تر میگفتیم، چون دایره محدودی دوستان حرفا رو گوش میدادن. الان دیگه دایره خیلی وسیع شده و گاهی یه اشاره به یه کسی میخوام بکنیم، خودش میشینه اون فایل رو گوش میده و دیگه میبینیم بعدن ما شرایط برام ناجور میشه. از این خاطرات زیاده تو محیط های مختلفی که انسان وارد میشه، از صدا و سیما و مجموعه های مختلفی که دانشگاه و جاهای دیگه، مجموعه هایی که بالاخره سازوکار اداری و اینها داره، فضای نفاق، یعنی با تو نشسته داره حرف میزنه علیه اون مدیر، مدیر وارد میشه، آقا این 5 بار خم میشه، میره نمیدونم از سر کوچه رانی میگیره، میاره باز میکنه، تو کام این آقا میرزه تا اون هلوی آخرش رو با تقه میزنه که تو دهن آقا بریزه، با التماس و دستمال ابریشمی پهن کردن. و این خیلی بده، اینا قتلگاه کاریست که امیرالمومنین میخواد. امیرالمومنین آدم زیرک و شفاف میخواد، زیرک باشه، زیرکیش توی این نباشه که بگرده مدل‌های مختلف نفاق رو پیدا کنه، زیرکیش در اینه که بدون اینکه دنبه تله بده و بدون اینکه موضع خودش رو در یک جایی که نیاز نیست مطرح بکنه، اون نتیجه و اون ثمره‌ای که دنبالش رو ایجاد بکنه، آسیبی که میخواد به دشمن بزنه رو بزنه، نفعی که برای جبهه خودی میخواد ایجاد بکنه ایجاد بکنه، اون چکی که قراره نقد بکنه رو نقد بکنه با کمترین هزینه. حاج قاسم سلیمانی رفته بود به پوتین گفته بود که میدونی مسلمانای چچن بخوان برگردن روسیه چی میشه؟ گفته بود نه، که توی اون کاخ نماز خونده بود حاج قاسم. گفته بود که این چچنی ها اگر برگردن وهابی های چچنی حکومت تو رو نابود میکنه. گفته بود چیکار کنیم؟ گفت که دشمن تو از دور بزن، نظر بیاد اینجا خاک تو بگیره. و اینها رو بسیج کرد و روسیه رو آورد و امکانات شد تو میدون علیه داعش. این میشه زیرکی، این میشه ظرافت، این میشه حرفی که اثر گذاره، نتیجهی که میخواد حاصل میشه با کمترین و تدبیر پشتشه، برنامه ریزی و طراحی توشه، طراحی میکنه. امیرالمومنین اینجوری میخواد. بعضی آدم های خوب و حرف گوش کنی انا، ولی هیچ دیگه نمیشه روی این فکر بکنه. بهش میگن آقا شب قبل مثلا 1000 تا انانزلنا بخون. این دیگه بچهش داره الان میمیره، زنش دستش تو چرخ گوش گیر کرده، کولر داره میترکه، یکی اون یکی بچه تو سرویس بهداشتی گیر افتاده داره خفه میشه، این باید بشینه 1000 تا انانزلناشو بخونه. به این گفتن 1000 تا انانزلنا منقادتن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه. خیلی آدم تسلیم و مطیعه، ولی دیگه تدبیر نداره، طراحی نداره، فکر نداره، در صحنه و در لحظه نمیتونه بشینه فکر بکنه که کدوم مهمتره و اولویت داره. این کشش رو نداره، این ادراک رو نداره، این نقطه ضعف. ینقده و شک و فی قلبه لأول آردن من شبهه، اولین شبهه که براش ایجاد میشه شک به دلش میفته، چون فقط حرف شنوه، از هر که حرف بشنوه متأثر میشه. این قدرت پردازش نداره که حرفا رو جای مختلف بگیره و خودش تحلیل بکنه. اصلا گاهی اینا رو باید در هم زد، تضارب آرا باید به هم زد، ضرب کرد، از این ور میگیره از این ور میگیره، به هم زن چیز جدیدی تولید میکنه. نقاط قوت این دوتا حرف رو میگیره، نقاط ضعفش رو میذاره، از مجموع این دوتا چیز جدید تولید میکنه. بعضی که انقدر احمقن که نقاط قوت رو میذارن کنار، ترکیبی هرچی نقطه ضعف از این ور اونه میگیره، چیز جدید سوم تولید میکنه که نه اون باورش میشد، مثل پتومت میشستن طراحی میکردن، ابلهانه ترین و احمقانه ترین مسیرهای ممکن رو کشف میکردن که بیشترین آسیب رو به یه حرکت بزنه. مثلا این چوب میخواستن وارد از این در بکنن، اینجوری ای صاف میگرفتن میومد تو، از بغل میگرفتن میشستن طراحی میکردن که چه شکلی این دیوارا رو بغل رو برداریم که این چوب از توش رد شه. مثلا اون یکی از چیزایی که بنده دوست دارم اینه که بشینیم شرح پتومت بدیم، این تک تک این جلسات رو نگاه کنیم و تحلیل بکنیم که این داره چی میگه و این کجای زندگی ماست، چون پتومت یه جلوه از زندگی ماها. آدمای خوشنیتی انا، آدمای حرف گوش کنی هم هستن، هر کی هرچی بگه اینا گوش میدن. امیرالمومنین رو این پتومت ها اسیر کردن و بیچاره کردن و کمر حضرت رو شکستن. آدمای حرف گوش کن ساده، و ما میدیدیم برخی بزرگان و اساتید چقدر بیزار بودن از اینجور آدم ها، از آدم های حرف گوش کنه نادون و ابله، هر کی هرچی میگفت نو گوش میکردن. یک ذره فکر، یک ذره تدبیر، یک ذره اولویت سنجی، یک ذره موقعیت سنجی، اصلا اینی که گفتن مال کجاست، تهجر یه بخشش همین هست دیگه. شنیده امر معروف و نهی از منکر، بهش گفتن باید تذکر داد اگه کسی، بعد یه سری کارم براش تعریف کردن که اینا منکره، به منکرم میرسی باید برخورد کنی دیگه، نمیشینه به این فکر بکنه که شاید این بابا اصلا تو عمرش نشنیده، شاید این اصلا مسلمان نیست، شاید توی خونه بزرگ شده که اصلا اونجا در حد ابتداییات هم نمیپوشیدن که این اصلا میخواد روسری بندازه. یه گفتگوی، یه زمین سنجی، یه فضای، یه موقعیتی، یه فکری از طرف تا میرسه بپوشون فلان فلان شده بی حیا، تو زدی همین خانواده رو نابود کردی. حالا دختر ساده‌ای که بنده بعضا میشناسم توی خانواده بزرگ شده که اصلا توی فضاها نبوده، اون اصلا چه شکلی باید باش حرف زد؟ اهل بیت مگه هر کی یه منکری رو انجام میداد باش یه بیان داشتن؟ یه وقت روایتی بنده خوندم که طرف گفت من هر روز زنا میکنم، یه روز روزه میگم یه روز زنا میکنم، امام سجاد یه تعبیر براش به کار بردن، امام باقر یه تعبیر دیگه به کار بردن. خیلی جالبه، پیش امام باقر و امام سجاد علیه السلام بود. هر کدوم یه روش رو اتخاذ کردن. طراحی میخواد. شما یه فوتبال میخوای بازی بکنی، ارنج میشینی، سیستم میچینی، کی هافک وسط باشه، با چه روی کرد اینا حمله بکنن، با چه روی کرد اینا دفاع بکنن، وقتی فلانی میره جلو کیا بیان عقبو بگیرن، وقتی فلان دفاع آخر میره برای مثلا ضربه کاشته که سر بزنه کیا بیان عقبو پر بکنن. شما یه گل و یه توپ و این همه طراحی براش داری، بعد یکی میخواد دنیا وارد عقبا کنی، از جهنم تو بهش ببری، این طراحی نمیخواد؟ همین بکش زیر توپ میره تو گل. انقدر آدم احمق. فهمید من با آدمای مواجه شدم که اینا آدمای خوش نیت و پاکی هم، ولی این سیستم ماشاءالله تعطیل. میگم بابا دیدن که مغزشو با کردن، یه لطیفه ساخته بودن که ببینن که این پیچیدگی ها اینا مالی منطقه بود یه جایی، بعد دیده بودن که مثلا یه مغز دیگر رو با کردن مالی یه جایی دیگه بود، دیدن که اینقدر پیچیده سیما از این بر منو رفته، اینو باز کردن یه سیم از این گوش رسیده به اون گوش، گفتی سیما رو قیچی یه جفت گوشه افتاد. بعضی هم مغزشون اینو همین حده، فقط یه نقطه اتصالی بین این گوش و اون گوش، یه صفحه سفید و خالی دست نخورده. به قول یکی رفقا میگو بعضی اینقدر مغزا رو استفاده نمیکنم بهش خمس تعلق میگیره، یک پنجمش رو سر سال بده مازاد بر درآمد هم هست. این اینجوری میشه، اینا خطرن. میفهمد که این با به محض اینکه با یک شبهه مواجه میشه به شک میفته. این حفظ دینش فقط اینه که هیچ حرفی از هیچ جا نشنوه، تا یه حرفی از مقابل میشنوه میگه آقا ما گیر افتادیم، آخر ما چیکار کنیم؟ همه جا فقط بگو من اینجا چیکار کنم. آخه باز فلانی هم که اینو میگه، باز ما رو گرفتار کنیم، باز یکی اینجوری گو، باز اون میگه اونجوری. خیلی بده. ممکن حالا کسی در حد باشه تک و توک مواردی ما تو جامعه داشته باشیم دیگه، ناجرت هوش و ذکاوت و اینا در این سطح هم خیلی هم اینا فشار نمیاریم، سن و سالشون هم شاید مثلا دیگه از این که بخوام بیان تو این فضاهایی که روشون کار بشه گذشته باشه. خب اونجا من این نیست، مشکلی نیست، ولی این که بخواد این یه قاعده بشه و اصلا خروجی های نظام آموزشی و تربیتی ما همینا باشن، لزومن یه مش آدم پپه هفت گوش کن. هر چی غربیا گفتن تو این کتابا دیکته کردن، این دانشجو و بشینه حفظ بکنه بره امتحان بده، یک ذره هم فکر نکنه که این درسته غلطه. هر چی هم که شهامت و شجاعت علمی داره میاد رو به رو دین خرج میکنه، هر چی روایت از پیغمبر و آیه قرآن، این دوست داره فلسفه‌شو بدونه، اینجا شجاعش کردن. به هر چی که از داروین و ماروین و صد تای دیگه میرسه، نظریه تکامل و فلان و اینا، اینا جزء بدیهیات، جزء واضحاته، اینا که باید گرفت. اگه کوپرنیک چیزی گفته، اگر داروین چیزی گفته، اگه گالیله چیزی گفته، اینا همه جزء واضحاته. ولی شیخ مفید گفته، شیخ طوسی گفته، علامه طباطبایی گفته، با استدلال هم گفته، با تکیه به وحی هم گفته. نه وحی، نه عقل. وحی نسخه ارتقا یافته عقله، عقل وحی ضد عقل نیست، فوق عقله. از یه جای دیگه عقل نمیتونه کارهایی برات داشته باشه، اونجا وحی میاد دست عقلو میگیره میبره بالا، نه اینکه وحی بر اون جایی که عقلت نمیرسه. اگه عقلت رسید دیگه نیاز به وحی نداری، اونجایی که عقلت میرسه همون نسخه تنزل یافته وحیه، این خود وحی ساده شده تو هم فهمیدی. اینا داشته باشید، مطالب مهمیه. امیرالمومنین آدم عاقل، زرنگ، شیشدنگ، حواس جمع، با طرح، با برنامه و پاک، بی قرض، بی شیله، بی پیله، بی سودگرایی شخصی، بی قرض شخصی، بی مطمع دنیوی، بی 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 همین همین بیا بیا اینا بدون همه اینا، اینو میخواد. الا لا ذا ولا ذاک، نه اونجور آدمی که اول گفتم اون چهارتا ویژگی رو داشت، نه اینجور آدم، نه اون شارلاتان، نه این پخمه. اون شارلاتانی که هرچی گیرش میومد یه ابزاری میشد برای اینکه مردم رو بتیغه، نه این پخمه ای که تسلیم هر کی میاد از این سواری میگیره. زرنگ باشه ولی زرنگیش در اختیار دین، تعبد در اختیار تقدس و تحقیق در اختیار تعبد. این ماجرا رو بگم و عرض من تمام. از مهمای بادکوبهی نقل میکردن. مهمای طلال عظما بهجت میفهمونن که مهمای بادکوبهی ایشون استاد فلسفه بود و در معقول هم صاحب امتیاز بود و از اساتید زبده فلسفه در نجف. و اون همچین آدمی با این درجه از عقلانیت و تعقل وقتی میومد درس بده، یک مسجدی بود در نجف که این از بیرون مسجد یه راه روه، یه دالون خاکی بود که این راه پله بود و میومد میره پشت بوم مسجد و هیچ هم وارد صحن مسجد نمیشد. مرحوم آیت‌الله رضوی بهجت میفهمیدن که چون یک روایتی هست که با کفش ورود در مسجد کراهت داره، ایشون احتیاط میکرد از جلوی در که وارد میشد، با اینکه اصلا منطقه هنوز منطقه مسجد نبود، تازه اینم راه پله خاکی بود که میخواد میره پشت اون مسجد، ایشون کفشش از اونجا در میورد، پا برهنه میومد بالا و میرفت درس میداد. آیت بهجت میفهمیدن که جمع بین این همه تعقل و تعبد عجیب بود که چطور میشه کسی در اون درجه از تعقل باشه که همه عالم رو به تحلیل بگیره و اینجا رسیده اینقدر مسئله برای هر کسی عاقله واضحه. ایشون میگه نه، بازم بالاخره شاید اینجوری که ما فکر میکنیم نباشه، باز اون روحیه تقدس رو از دست میده. جمع این دوتا با هم دیگه، این اونیه که امیرالمومنین میخواد. تقوا در اوج، تقدس و تحفظ در اوج، یک سر سوزن نمیخواد از این قاعده خدا چیزی جا به جا بشه، نهایت احتیاط رو میخواد بکنه که همون که خدا گفته بشه، همون که خدا خواسته بشه. بازم شاید اینجوریه، بازم شاید اونجوری نباشه. در این حال عقل خودشو به شدت به کار میگیره برای اینکه بتونه به راهکارهایی برسه، برای اینکه ارتقا بده بندگی خودش رو، نفع خودش رو به جامعه بیشتر بکنه، هدایت رو در افراد بشر ارتقا بده. جمع این دوتا با هم دیگه خیلی نایابه. امیرالمومنین فهمید من پیدا نکردم، اگه اینها رو پیدا میکردم بار علم خودم رو در سینه اینها قرار میدادم و بار مسئولیت های در حکومت رو دوش اینا میذاشتم. اینا اون عنصر مفقوده و اون حلقه گم شده یعنی که چون نیستن حکومت امیرالمومنین میلنگه و به حکومت امیرالمومنین آسیب وارد میشه. خب این فرمایش امیرالمومنین البته ادامه داره و ویژگی های دیگری رو هم حضرت مطرح میکنن. از یک دسته سومی یاد میکنن، پس دسته اول شارلاتان ها بودن، دسته دوم پخمه ها بودن. یه دسته سومی است که شاید دسته سوم بشه گفت و شاید بشه گفت ترکیبی از این دو دسته قبلی، که این انشالله جلسه بعد در موردش گفتگو میکنیم و ادامه فرمایش امیرالمومنین انشالله خواهیم داشت.